یه بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم شنونده برنامه بعد باشید با عنوان نوای جوانی.
دارش ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
کارکردهای اجتماعی جمعیت چیست و در فرایند سازوکارهای اجتماعی چه تأثیری می‌گذارد؟ آیا بحران‌های جمعیتی می‌توانند به بحران‌های اجتماعی منجر شوند و اینکه سازوکارهای بهره برداری مطلوب از کارکردهای اجتماعی مربوط به جمعیت کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز با موضوع کارکردهای اجتماعی جمعیت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. قبل از اینکه در خدمت مهمانان ارجمند برنامه باشیم، یادآوری میکنم که از طریق شماره پیامک 30000 1035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27861035، شما میتونید نقطه نظراتتون رو با این شبکه رادیویی در میون بگذارید. به علاوه اون میتونید از طریق شماره تلفن سررقمی 162 بدون اینکه کدی رو بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما از هر نقطه میهن عزیزمون در ارتباط باشید. و نکته آخر این که از طریق سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا میتونید هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید، هم بخشایی که پخش شدن از شبکه‌های مختلف و اصطلاحاً آرشیوی هستند. این افتخار رو دارم تا من مرتضی خوشکام و همراه همکارم سرکارخون رایگان برنامه امروز رو با موضوع کارکردهای اجتماعی جمعیت تقدیم حضورتون کنیم. سلام خانم رایگان، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور مهمانای عزیزمون که روی خط تلفن هستن در خدمت.
خواهش میکنم. و مهمانان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی، جناب آقای دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی، و جناب آقای بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت هستند. ضمن خیر مقدم به این دو بزرگوار، ابتدا گفتگومون رو با جناب آقای دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی آغاز میکنیم. جناب آقای دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی، دکترای جامعه شناسی فرهنگ، معتقد هستند که در مقوله جمعیت برای بهره‌مندی شایسته از کارکردهای حوزه جمعیت باید به زمینه‌های ارتقا و رشد کیفی و کمی جمعیت هم توجه بشه و البته در سطح مردم و به ویژه نخبگان هم باید انعطاف پذیری در دیدگاه ها به وجود بیاد و اینکه بپذیریم که علارغم همه مشکلات و نکاتی که در حوزه جمعیت وجود داره، این مشکلات حل شدنی هستند. و جناب آقای بهزاد خلیلی پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت هم معتقد هستند که درسته که ما در حوزه جمعیت مشکلاتی رو پیش رو داریم و باید به ساختارها و حل معضلات مختلف توجه بشه و مسائل اقتصادی، مسائل مسئولیت پذیری و مسائل فرهنگی بهش توجه بشه، اما بسیار تأکید میکنن که مسئله آموزش میتونه یک کلید موفقیت باشه برای اینکه ما گام بزرگی رو آغاز بکنیم برای پرداختن به بهبود شرایط در حوزه جمعیت. آقای دکتر چراغی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر چراغی کوتیانی. اما مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای بهزاد خلیلی، خیر مقدم میگم به شما، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترمتون، مهمان عزیزتون و شنوندگان محترمی که پای گیرنده ها نشستن و دارن برنامه شما رو میشنن.
متشکرم از شما.
من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. حضور شما عرض کنم که خب راجع به کارکرده اجتماعی جمعیت جناب آقای دکتر چراغی گفتگویی رو داشتن با ما. حالا شما بفرمایید که آیا این بحران‌های جمعیتی میتونن منجر به بحران‌های اجتماعی بشن یا خیر؟ یعنی تأثیرشون انقدر میتونه بالا باشه یا نه؟
ببینید، مسئله ای که کشورهای دنیا الان باهاش روبرو هستن و شاید حدود مثلا نیم قرنه که شروع شده این مسئله، مسئله سالمندی جمعیت هست. پس ما اگه بخوایم در مورد جمعیت و تبعات اجتماعی صحبت کنیم، لازمه که به این مقوله بپردازیم. یعنی جدی‌ترین چالشی که کشورها باهاش روبرو هستن در مواجهه با کاهش سطح فرزندآوریشون، مسئله سالمندی جمعیتی که نتیجه کاهش میزان فرزندآوری.
خب شما سالمندی رو تعریفی که دارید نسبت رو در حقیقت در نظر میگیرید، نسبت تولد فرزندان یا سن نیروی جوان نسبت به سن در حقیقت اون 15 تا 60 و 60 سال هست یا 60 سال بود؟
جمعیت سالمند
همه سالمند میشن دیگه، همه پیر میشن. این که
ببینید، سالمندی جمعیت همون نکته هست که شما فرمودید. ما نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار یکی از مؤلفه های کلیدیه برای ما. خب جمعیت سالمند معمولا یا بالای 60 سال در نظر میگیرن یا بالای 65 سال در نظر میگیرن. در حال حاضر کشور ما حدود 10% از جمعیتش بالای 60 ساله. پیش بینی میشه اگر همین روند فرزندآوری در ایران طی بشه، حدود مثلا سال 1425 تا 1430 فکر میکنم که یک سوم جمعیت کشور ما بالای 60 سال سن خواهد داشت. وقتی که شما
این که اگه تعداد فرزندان، تولد فرزندان هم بالا بره، بازم سالمند که سالمنده دیگه، از اونور که کم نمیشه که، همون نسبت تغییر میکنه دیگه. درسته؟
بله بله، نسبت عرض کردم خدمت شما. ما این اصطلاحی که میگیم جمعیت سالمند شده یک نرمی داره، مثلا
اون نسبت در حقیقت به هم میریزه. یعنی ما سالمندان عزیزمون که هستن روی چشم جا دارن ولی نیروی کاره جایگزین نمیشه، این نسبت به هم میریزه دیگه.
ببینید، شما وقتی که جمعیت سالمندتون یا جمعیت غیر از نیروی کارتون، یعنی سالمندان به علاوه افراد زیر 15 سال، شما وقتی که این جمعیتتون نسبتش جوری باشه نسبت به نیروی کارتون که زیاد باشه، این خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون شما وقتی که توی جامعه در زندگی میکنید، میرید سر کار، حقوق دریافت میکنید، حق بازنشستگی، بعد از مثلا اینکه بازنشسته شدید دریافت میکنید، حق بیمه باید توی موقعی که کار میکردید پرداخت میکردید، تا وقتی که سالمند شدید و بازنشسته شدید اصطلاحا از شما حمایت صورت بگیره. اگر جمعیت سالمند شما، یعنی همون تعداد یا سهم جمعیت بالای 60 سال شما از کل جمعیتتون زیاد بشه، از یه حدی بالاتر بره، این خطرناکه برای جامعه. چرا خطرناکه؟ چون عمده افراد شما از نیروی کار بودن خارج شدن و از نظر اقتصادی بهره‌وری برای شما نخواهند داشت و صرفا هزینه بر هستن. وقتی که این اتفاق بیفته، جامعه یکی از مشکلات جدی که باش روبرو خواهد شد همین تأمین هزینه و مایحتاج این خیلی عظیم جمعیت سالمندی خواهد بود که ما شاهدش خواهیم بود. یعنی این نکته کلیدی است. در حال حاضر در حال حاضر با وجود اینکه نیروی ما اصطلاحاً به قول جمعیت شناسان ما تو پنجره جمعیتی قرار داریم، بیش از 60% از جمعیت کشور بین 15 تا حدوداً 64 سال قرار دارن و اصطلاحاً نیروی کار محسوب میشن.
بله.
و این یک موهبتیه برای هر کشوری که جمعیتش توی پنجره جمعیتی قرار داشته باشه که جزو معدود کشورها تو دنیا هستیم. از این لحاظ با وجود این ما شاهد این هستیم که صندوق‌های بازنشستگی با مشکل جدی روبرو هستند. یک مسئله که اینجا رو مطرح کردم تحت عنوان حمایت بین نسلی هست. شما وقتی که نیروی کار کافی نداشته باشید، اون نیروی کار نتونن برن اصطلاحاً حالا سر کار حق بیمه پرداخت کنن، تا باعث بشه که دولتی از خودش پولی نداره، باید از همین حق بیمه ها درآمدی کسب کنه تا بتونه به سالمندان حقوق بازنشستگی بده. وقتی که این رقم میریزه به هم، شما یکی از مشکلات جدی که تو آینده خواهید داشت همین مشکلات و بحران معیشتی جمعیت سالمند خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خانم مریم امیدی از تهران لطف کردن و به ما پیام دادن و گفتن که اگر اشتغال برای زنان در قالب سیاست‌های دوستدار خانواده، امتیازاتی نظیر افزایش مرخصی زایمان، امنیت شغلی پس از بازگشت به محل کار، انعطاف پذیری ساعت کار و تسهیلات برای امکان ترکیب شغل و امور خانواده برای زنان شاغل فراهم بشه، میتواند خیلی تاثیرگذار باشد.
شنیدید مطلبی که خانم؟
بله.
نکته‌ای هست که بخواید اضافه بکنید در رد یا تایید این حرف؟
بله، من یه نکته
خیلی مختصر.
ممنونیم.
خواهش میکنم. ببینید نکته‌ای که فرمودن خانم امیدی نکته درستیه. منتها در جامعه ما راه حل و علاج مؤثر افزایش سطح فرزندآوری مسائل دیگری است. چرا؟ من منکر این نیستم که این اتفاقات نیفته، نه، این حق بانوان ایرانیه که،
یعنی خوبه ولی کافی نیست برای اون.
بله. چرا کافی نیست؟ چون که حدود 10 تا 13% از بانوان ایرانی شاغل محسوب میشن، سهم بالایی ندارن، منتها در عوضش ما حدود 20 میلیون خانم خانه‌دار داریم که اونها متاسفانه تو لایه سیاست گذاری همواره حالا استقراراً مظلوم واقع شدن. مصداق جدیش همین طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده ای که در دست بررسی هست.
بله.
مجلس شورای اسلامی تو همین طرح ما شاهد این هستیم که خانم خانه‌دار خیلی اتفاق ویژه و حمایت خاصی ازش ما نمیبینیم. ولی این به این معنی نیست که ما نباید از زنان خانه، زنان شاغلمون حمایت نکنیم. ما باید به شدت، چرا؟ چون مسئله خانواده ما در میانه، ما باید تمام تمهیدات رو بیاندیشیم تا خانم ایرانی اگر سر کار خودش هم داره میره با اطمینان و با آرامش بره سر کار و برگرده و به خانوادش برسه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خلیلی، پژوهشگر و محقق حوزه خانواده و جمعیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه، که امروز با موضوع کارکردهای اجتماعی جمعیت تقدیم حضور شما میشه. با همراهی مهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر اسماعیل چراغی کوتیانی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی، و جناب آقای بهزاد خلیلی، پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت. الان میخوام از آقای دکتر چراغی کوتیانی سوال کنم و بپرسم که کارکردهای عاطفی جمعیت رو چطور میشه تبیین کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جمعیت به عنوان یک سرمایه امروز ازش یاد میشه. ما انواع و اقسام سرمایه ها داریم تحت تعبیر مثلا هیومن کاپیتال یا کالچورال کاپیتال یا اکونومیک کاپیتال. ما امروز با سرمایه ها رو هستیم. جمعیت اون سرمایه انسانی هست برای اینکه کنش های اجتماعی در جامعه صورت بگیره. با این بحثی که ما وقتی تعبیر میکنیم که یک سرمایه انسانی هست، این سرمایه انسانی میتونه در جاهای مختلف کنش های گوناگون برای جامعه در واقع انجام بده و نقش هایی رو ایفا بکنه. این در واقع گاهی جمعیت که سرمایه انسانی هست به درد پیشران فرهنگی میخوره. این عامل انتقال فرهنگی است، عامل تبادلات فرهنگی است که خود فرهنگ میتونه در واقع تعالی ببخشه هویت انسانی رو و باعث پیشرفت انسان بشه. از یه بعد دیگه سرمایه انسانی هست جمعیت و در عرصه اقتصادی به کار میاد، یک پیشران اقتصادی هست. یعنی اگر واقعا جمعیت نباشد، اقتصاد هم میتونه اقتصاد پیشرفته‌ای باشه. البته این هم مشروط به این امر هست که اون جمعیت و اون نیروی متراکم انسانی مدیریت بشه. البته اگر یک جمعیت مدیریت نشود، هر مقدار هم که زیادتر باشه، کاری که ازش برنمیاد هیچ ممکنه ایجاد مشکل هم در ساختار اجتماعی و روابط انسانی بکنه. اما عرض ما این است که یکی از کارکردهای مهم بحث جمعیت اینه که میتواند عاملی و پیشرانی برای پیشرفت اقتصادی باشه. این هم به لحاظ اقتصادی. به لحاظ باز کارکرد اجتماعی دیگرش در بعد سیاسی خودشون نشون میده. یعنی انسانها و جمعیت نیروی انسانی و سرمایه انسانی در بعد کنشگری در عرصه سیاسی و ایجاد امنیت هستن. به هر حال هر جامعه برای پویایی و مانایی و پایایی و پویایی خودش نیازمند به در واقع امنیته و این امنیت رو باید جمعیت ایجاد بکنه. یعنی اگر وقتم جمعیتی که با ویژگی ها این ویژگی رو داشته باشه که جمعیت جوان با نشاط فعال باشه، لذا میتونیم یک کارکرد مهم این نیروی در واقع انسانی و سرمایه انسان رو کارکرد در ابعاد سیاسی ببینیم. پس اگر من بخوام این چند نکته رو خدمت شما عرض کردم بخوام جمع‌بندی بکنم، این میشه که در واقع هر جامعه‌ای سرمایه‌هایی داره. یکی از مهمترین سرمایه‌های یک جامعه جمعیت اون جامعه هست که به عنوان سرمایه انسانی از یاد میشه. این سرمایه انسانی میتواند در ابعاد حداقل چارگانه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی به کار پیشرفت جامعه بیاد. از یک بعدی هویت جامعه رو حفظ میکند به جهت انتقال فرهنگ، از یک جامعه قوام ثروت جامعه رو ارتقا میبخشد به لحاظ اینکه پیشران اقتصادی هست، و از یک جهتی هم اون مانایی و پایایی و پویایی جامعه رو حفظ میکند به جهت اینکه یک کنشگر مهم در عرصه حفظ امنیت جامعه هست.
آقای دکتر کوتیانی، متشکر از شما. یه پرسش دیگه هم که مطرح هست اینه که چگونه میشه به نحو مطلوبی از این کارکردهای اجتماعی و عاطفی و خلاصه فواید بحث جمعیت بهره برداری کرد؟ در حقیقت سازوکارهای بهره برداری مطلوب از این کارکردها چطور برنامه‌ریزی میشه یا چطور میشه اونها رو متصور دونست؟
سوال خیلی مهمی هست. من از شما تشکر میکنم این سوال رو فرمودید. ببینید در بحث استفاده از این کارکردهای مهم کلن همیشه همینجوری هست که برای استفاده از کارکردها یک پدیده ما نیاز به پیش نیازهایی در واقع داریم، یا ساختهای پشتیبان داریم، ساختهای ما در واقع متضاد داریم، متوازن داریم. ببینید مثلا اگر ما بیان بگیم که صرفا جمعیت زیاد این کارکرد رو دارد، در خلأ صحبت بکنیم بدون توجه به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، طبیعتا نمیتونه این تحلیل ما تحلیل درستی باشه، بلکه ما باید به تعبیری که امروزی ها میگن باید تکست رو در کانتکست معنا بکنیم. یعنی اگر ما بگیم جمعیت زیاد خوب است و این کارکردهای مثبت رو دارد، این مشروط بر این است که ساختارهای پشتیبان هم فعال عمل بکنن. به عنوان مثال ساختارهای قانونی و حقوقی، حالا دوست ما هم جناب آقای خلیلی هم اشاره کردن که ببینید مثلا اگر بخواد جمعیت این کارکرد مثبت رو داشته باشد، به لحاظ حقوقی هم ما حمایتگر این جمعیت باید باشیم.
زمینه و بافتارش هم باید سنجیده بشه.
دقیقاً، بله، باید سنجیده بشه. یعنی بدون توجه به ساختار و بافتار جمعیت واقعا نمیشه انتظار این کارکر مثبت و ارزش داشت. این رو به لحاظ ساختار حقوقی داریم مطرح میکنیم. به لحاظ اقتصادی همونجوری که اشاره فرمودن، بحث اشتغال هم آقایون هم بحث به نوعی بحث خانم ها مطرح میشه، هم توجه به نقش خانم های خانواده که اشاره فرمودن. در بعد ساختارهای در واقع فرهنگی هم همین جوریه. توجه به این که ما مثلا اگر نمای جوانی بخوام داشته باشیم، این نمای جوانی چه اقتضاعات و مختصاتی داره؟ یعنی ما باید چه چیزی برای این نسل جوان آماده بکنیم؟ نسل جوان نسل فعال با نشاطی است. اگه میخواد دوره همسر انتخاب و گزینش همسر زمینی ازدواج بار مهیا بشه، اگر در سن فعالیت ما از کنشگری فعالیت اقتصادی میخوام استفاده بکنیم، باید زمینی شغل رو برای او ایجاد بکنیم. اگر میخواد نشاط داشته باشد، یک شخصیت متعادلی داشته باشد، باید توجه بکنیم که زمینه های تفریح سالم برای او تامین بشه. پس ببینید این ساختارها و بافتارها اگر در واقع محقق بشود، زمینه سازی بشه و تمهید بشه، وقت ما میتونیم انتظار داشته باشیم این کارکردها در واقع درست عمل بکنه و ما از استفاده
کنیم.
یه نکته میگه اگه اجازه بدید من اشاره کنم.
بفرمایید.
همون این است که ببینید مردم گاهی راجع به بعضی از کارکردها که ما حالا عرض کردیم این رو در ذهن ما میگیم کارکرد رو داره. اما گاهی مردم و فرهنگ عمومی ما و گاهی نخبگان جامعه ما راجع به کارکردها گره ذهنی دارن. بله. یعنی ما میگن آقا شما در این دنیا مستی که زندگی نمی کنید، ها مثلا شما مشکلات مگه نمیبینید؟ میگید آقا جمعیت زیاد این کارکرد مثبت رو داره. شما آیا در متن مالی ببینید چه خبره؟ ما فکر میکنم ما از متن بی خبریم، و در حالی که اینها در واقع خودشون گره ذهنی دارن. من به نظرم اگر بخواد این کارکردها درست عمل بکنه، ما ذهن صرفا ذهنن و هوایی صحبت نکنیم و زمینی صحبت بکنیم، من فکر میکنم باید در واقع این گره گشایی ذهنی بشه از جامعه ما، در سطوح نخبگانی و سطوح عمومی، و اون هم کار به نظرم هم به در واقع کار رسانه ما سرایی‌ترین دانشگاه عمومیه، همین که نخبگانی که حالا تخصص در امور دارن برای مردم مسائل رو روشن. من بین ساحت اجتماع و فرهنگ نخواستم تفاوتی قائل بشم، از اینها میتونن با هم متفاوت باشن همونجوری که شما اشاره فرمودید، اما من تو بحث ساحت فرهنگی به این مسئله اشاره کردم. ببینید فرهنگ لایه لایه هست، یک لایه سطح در واقع بنیادین داره به نام ساحت باورها و اعتقادات، یک سطح بالاتر ارزش‌ها، یک سطح بالاتر هنجارها، و اساسا بحث رفتارها میشود. ما تو بحث حوزه تربیت باز با بحث فرهنگ رو هستیم، یعنی ارتباطات انسانی، تبادلات عناصر فرهنگ با هم دیگه ما با این مسئله رو هستیم. دقیقاً اونجا هم همین جوریه. یعنی اگر هر مقداری که حالا مثلا تو ساحت خانواده بخوام اینو مثلا بیان بکنیم، هر مقداری که جمعیت درون خانواده بیشتر باشد، عناصر بیشتری از در واقع فرهنگ بین اینها تبادل می‌شود و این می‌تواند هم به انتقال بیشتر و با سرعت فرهنگ کمک بکنه، هم که می‌تواند به نوعی به تربیت صحیح و سالم افراد جامعه کمک بکنه. و وقت برونداد جالبی داره. و برونداد این مسئله اینه که اگر ما درون شبکه خانواده، یه خانواده سامانمند با تعاملات عادی طبیعی و نشاط بخش روبرو باشیم، این همین در واقع جامعه‌ای که باید شکل بگیرد از همین اعضا شکل میگیره. یعنی اینکه من عرضم اینه هست که در جامعه اگر ما با آسیب‌های اجتماعی روبرو هستیم، یا یک سامعه جامعه گاهی نابسامان، غیر متعادل، آسیب‌زا روبرو هستیم، علت عمدهش این است که ما به ارتباطات درون خانوادگی و تربیت توجه نکردیم. بروندار یک خانواده سالم جامعه سالمه. لذا من فکر میکنم که مثلا شما تصور بکنید درون یک خانواده که تعدادش یک نفر باشه، تک فرزند باشه، چقدر از عناصر فرهنگی میتونه با هم دیگه مبادله بشه. این بچه به لحاظی که در خانه تنها هست، هم آسیب‌های تربیتی مخصوص خودش داره، سالا روانشناسا مطرح میکنن که مثلا شخصیت متعادل پیدا نمیکنه، در واقع منزوی میشود و مواس اینجوری، هم اگر تک باشد برای پدر و مادر گرفتاری ایجاد میکند، هر مقداری که تعداد بچه‌ها بیشتر باشن، آرامش و راحتی پدر و مادر به لحاظ ذهن و خیال در واقع بیشتر هست، چون بچه‌ها با هم دیگه بازی میکنن، هم دیگه رو جانپذیر میکنن، وقت برای هم دیگه میگذارن. اما واقعا پدر مادرهایی که خانواده کم جمعیت دارن واقعا گرفتارن، یعنی پدر گرفتار پدریش که کم بچه داشته باشه، تک داشته باشه. خب این هم در ساعت خود اگر جمعیت کمتر باشه درون خانواده ها، هم برای خود فرزند آسیب زا هست و چالش برانگیزه، هم برای خانواده و پدر مادرش چالش برانگیز است، و هم برای کلیت جامعه ما چالش برانگیزه، برای اینکه ما در آینده با عناصر و کنشگرانی روبرو هستیم که از نعمت شبکه و پیوندهای خویشاوندی محروم هستند. یعنی ما آدم‌هایی داریم که فردا به لحاظ این که باید با افراد گوناگونی عواطف احساسات ما را برآورده بکنن و نیازشون برآورده بکنن و پشتوانی حضور اجتماعی باشن، ما با افراد کمتری روبرو خواهیم بود. نه عمو است، نه عمه است، نه خاله است، نه دایی است، آدم تک و تنها چون دنیا که احساس ناامنی میکنه، احساس میکنه که پشتش در واقع قوی نیست و نمیتونه با اقتدار وارد حوزه جامعه بشه. لذا من از این بود که اگر ما در این سه تا نقطه رو به این جمعیت رو به عنوان یک کپیتال، به عنوان یک سرمایه نگاه بکنه و اون سرمایه رو در حوزه های سگانی فرهنگ و اقتصاد و سیاست ببینیم، و اون در واقع اون جزئیاتش و تحلیل و مکانیزمش رو که الان شما اشاره فرمودید، میشه برای هر کدام به این زیبایی واقعا مکانیزم ها رو بیان کرد که شما این مثالتون رو که الان مطرح فرمودید راجع به بحث درون خانواده ها به چه شکلی خواهد بود، من با همین نگاه سرمایه‌ای نگاه کردم درون خانواده و یک عنصر رو من مدام تحلیل کردم، بقیه هم به همین شکل میتونه در واقع تحلیل بشه.
متشکرم. جنبندی فرمایش شما در این بخش رو من اینطوری متوجه شدم که هم باید در حقیقت زمینه‌ها ساختارها طراحی بشه و دیده بشه در طرحی که راجع به جمعیت صحبت می‌کنیم، حالا بحث‌های حقوقی رو گفتید و موارد دیگه، و نکته دوم هم فرمودید که حالا تعبیر من این هستش که بعضی از مردم ما یا بعضی از نخبگان ما فکر می‌کنن که وضع خیلی خرابه، شما نظرتون اینه که بله نکاتی وجود دارد اما به آن شوری که دوستان می‌پندارن نیست، یعنی هم کاستی هایی داریم و این رو میپذیرید و فقط این که بگیم جمعیت زیاد شود بدون توجه به اسباب و لوازم این کار اشتباهیه، اما میگید که بعضن این ذهن ها و در حقیقت گفتمان ها و پارادایم های ذهنی نخبگان ما اونقدر درگیره و به تعبیر شما دچار گره هست که شاید اینطور تلقی بشه که حالا حالا این وضع درست شدنی نیست، و شما میگید که اینطوری نباید در حقیقت چنین نگرشی رو داشت و در حقیقت حل شدنی هست، یعنی هم توجه داشته باشیم به واقعیت هایی که در میدان عمل هست، همین که امیدوار باشیم که نسبت به اینکه اینا حل بشه. درسته؟
دقیقاً همینجوریه. من معتقدم اینا حل شدنی هست، اصلا یک از راه‌ها این است ما بازنمایی رسانه‌ای درست داشته باشیم،
بلکه
این ذهنیت این گره‌گشایی شده
باشه. آقای احسان هاشمی از مهرشهر به ما پیام دادن و گفتن که نقش جمعیت شناسان و متخصصان رشته‌های مرتبط با موضوع جمعیت را نباید نادیده گرفت.
بله من اینو قبول دارم، یعنی من الان اشاره اتفاقا کردم، گفتم جمعیت شناسان ما، ببین جمعیت شناسان ما دو دسته هستن، بعضیشون مخالف با بس افزایش جمعیت هستند، بعضی ها نه موافق هستند. من از اینه که از کسانی که موافقن باید دیده هاشون رو بگیریم، از استدلالاشون استفاده بکنیم به نفع همین جریان افزایش باربری و جمعیت و کارشرهای مثبتش. اما بعض از کارشناسان جمعیت ما که خیلی هم قابل احترام هستند و متخصصان، همونا هم راجع به مقوله واقعا گره ذهنی دارن. من از اینه که حرفم هم شنیده بشه، بعد یعنی بیان با هم دیگه حالا مناظره علمی داشته باشن در منظر و مرعای مردم و افکار عمومی در واقع مورد خطاب قرار بگیره که آیا استدلالات این بزرگواران درسته یا اون دسته درسته. به هر حال ما نیازمند به استفاده صحیح از اندیشه‌های هر دو دسته موافق و مخالف هستیم. بابا مدرسه
متشکرم. به نوعی شما یک طیف می‌بینید دیگه، صفر و یک نمی‌بینید که میشود نمیشود. بسیار خب، حالا در بخش بعدی که شاید بخش پایانی هم باشه، حالا با توجه به فرصتی که داشته باشیم، میخوام این رو پاسخ بدید که آیا نمیتونیم این سازوکارها و ساختارها رو که بهش اشاره کردید، اینها رو اصطلاحاً قطعه بندی شده در حقیقت، حالا پازلی میگیم یا ماژولار، حالا کلمه فارسی شو شاید بتونم بگم، به صورت قطعات تکمیل کننده همدیگر ببینیم که مثلا اگر سازوکارهای حقوقی جامان، سازوکارهای رفاهی جا نماند، یعنی یک مجموعه‌ای ببینیم که خودشون هم یک زیست و تنفسی داشته باشن، هر مجموعه کار خودش رو درست انجام بده، هر کی هم کارش رو درست انجام نداد درست لطمه میزنه به اون کل، ولی بقیه جا نمونن. اینطور نشه که مثلا از 10 محور در حقیقت لازم برای زمین سازی و برای بافتار سازی مناسب برای مقوله جمعیت ما باید بهش توجه داشته باشیم، از اینها اگه چند تاشون دچار نقص شدند بقیه هم از کار نیفتند. در این زمین اگه ایده داشتید در بخش بعدی جناب آقای دکتر چراغی کوتیانی برای ما بفرمایید. اما ادامه برنامه رو در خدمت جناب آقای بهزاد خلیلی هستیم. جناب آقای خلیلی دو سه تا سوال هست، حالا نمیدونم چقدر فرصت باشه. اون بحران جمعیت رو که داشتید پاسخ میگفتید به نظرم نکاتی ازش مون که چطور بحران جمعیت میتونه منجر به بحران اجتماعی بشه، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که من سوالات دیگری رو بپرسم.
ببینید وقتی که جمعیت شما سالمند میشه، شما توی ساحت‌های مختلفی میبینید که اتفاقات ناگواری تو کشور رخ میده. برخی گمان میکنن که یعنی حتی توی رسانه ها هم این رو مطرح میکنن که احتمالاً